چه که کون هست دماوند ترم. یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به قلسانان عالم انسانیت، پیامبران، امامان، عالمان با فضیلت و همه فرزانگان تاریخ، و با سلام به شما عزیزان شنونده، برنامه سیمای فرزانگان را آغاز می‌کنیم. پیامبران الهی در تاریخ ملت‌ها همه جا به پا خواستند و ارزش‌های جاوید انسانی را به مردمان آموختند و آنها را به سوی پاکی و بزرگی رهنمون گشتند. نخستین گام آنان بیدارگری بود، بیدارگری از درون و از برون. آنان ابتدا درون انسانها را از باورهای موهوم و خیالی پیراستند و به باورهای درست و عقاید اصولی زینت بخشیدند و شخصیتهای آنان را بر مبنای صحیح پیریزی کردند و سپس از برون هدف زندگی را شکل دادند و خواستها را شکوهمند ساختند. چرا؟ چون تا مردمان بیدار نشوند ارزشها را نمی شناسند و تا ارزشها را نشناسند در راه تحققش نمی کوشند. لذا نخستین گام پیامبران بیدارگری بود و پس از آن قیام در راه برپایی ارزش‌ها و سامان بخشیدن به زندگی انسان‌ها و پویا ساختن آنان در راه کمال. دانشمندان اسلام که وارثان این رسالتند همین راه را در پیش گرفتند و در تاریکزار بی‌تپش زندگی انسان‌ها مشعل روشنی آفرین دانش و تقوا را به دست گرفتند و به زندگی انسان‌ها فروغ و شور و تپش بخشیدند و خود با همه سختی ها که در این راه متحمل می شدند هیچگاه از پای ننشستند و شباروز در راه ساختن خود و جامعه بر مبنای اصول و ارزش های اسلامی کوشیدند. اینان اگر نخفتند و اگر زندگی را به آسودگی سپری نکردند و اگر شب و روز نشناختند، همه و همه از روی تعهدی بود که ایمان و علم بر دوششان نهاده بود. اینان به راستی وارثان پیامبرانند و پاسداران فضیلت و انسانیت. اینان قله‌های بلندی هستند که در دشت هموار زندگی مردمان سر برآوردند و بلندگرایی و عزتمندی انسان را به نمایش گذاشتند. مردمان که در دشتستان زندگی راه می سپرند و چه بسا با دره‌ها و صخره‌ها که در سر راه آنان آشکار می شود از همان راه هموار نیز باز می مانند، باید به خود آیند و سر برآورند و قله های پرشکوه انسانیت و فضیلت را بنگرند تا بلند گرایی و تعالی جویی در ذاتشان زنده شود و راه عزت و بزرگی را در پیش گیرند. مردم ما که عزت و سربلندی انسانی را در روند انقلاب اسلامی و در سایه راه شناسی و قلسانی رهبران و به همت والا و حماس خویی خود تجربه کردند، بیش از همه نیازمند شناخت قله ها و چکات های رفیع و نستوه علم و فضیلتند تا با نگریستن به آنها بیش از پیش سخت گام و سرفراز و بلند گرا شوند و خود با روحای بلندی گردند که بینش ها و ارزش های اسلامی را حراست کنند و امت نمونه‌ای برای جهانیان باشند. این برنامه گامی است هرچند کوتاه در راه آن هدف بلند و والا. در این برنامه کوشش ما بران است تا با چهره‌های تابناک دین و حقیقت و قدیسان بزرگ علم و فضیلت و مرزبانان مذهب حماسه و معنویت آشنا گردیم و تندیس‌های زیبا و سترگ آنان را در عرصه ذهن و فکر خیش برپا داریم و از آن همه نور و فروغ و معنویت بهره گیریم. در برنامه امروز ما به یاری شما عزیزان شنونده به دامنه کوه‌های بلند انسانیت می رویم تا قله‌ای بلند و رفیع از قله‌های دانش و کمال انسانی را به نظاره بنشینیم. کسی که همچون ستاره تابناکی در آسمان علم و فضیلت می درخشد و نور می افشاند. او محمد ابن حسین ابن عبدالصمد عاملی معروف به شیخ بهایی است. شیخ بهایی از نوابغ بزرگ و کم نظیر و از دانشمندان به نام اسلام است که در علوم مختلف روزگار خود سرآمد همگان بود. او در فقه، اصول، حکمت، کلام، ادبیات، ریاضیات، نجوم، حدیث و تفسیر تبحر داشت. او نه تنها در علوم متداول زمان خیش استاد بود، بلکه در علوم قریبه و جفر و تلسمات نیز چیره دست و سحرآفرین بود. مطالب شگفت‌انگیز بسیاری در این زمینه از او نقل شده که بعضی به معجزه ماننده تر است تا یک عمل عادی از یک بشر معمولی. معروفیت شیخ بهایی بیشتر مرهون اطلاعات وسیع و گستردش در علوم گوناگون و نوشته های فراوانش در سطوح مختلف می باشد. او به فنون و هنرهای مختلف و معارف و علوم بشری واقف بود. از این رو به او ذوفنون لقب دادند. شهرت علمی و معنوی شیخ بهایی در همان ایام زندگانیش مرزهای ایران و حتی سرزمینهای اسلامی را در نوردید و به اقصا نقاط جهان رسید. خود وی در این مورد میگوید: من آن یگانه دهرم که وصف فضل مرا نوشته منشی قدرت به هر در و دیوار، به هر دیار که آیی اشارتی شنوی، به هر کجا که روی ذکر من بود در کار. شیخ بهایی از نوادگان عارف بزرگ و صحابی معروف حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام جناب حارث همدانی بود و شیخ به پیوند نسبی خود به چنین شخصیت والا مقامی مباهات می‌ورزید. درباره شیخ بهایی و انتساب ایشان به حارس همدانی و شخصیت والای این صحابی بزرگ مقام به سخنان حسنزاده آملی گوش فرا می دهیم.
آن جناب زبان زد خاص و عام است، کشور اسلامی نیست که شیخ بهایی را نشناخته باشد، بلکه عالم و دانشمندی از زمان شیخ بهایی تا کنون نیامده است که سیت و شهرت و آوازه علمی و عملی و قدس و تقوا و مقامات عرفانی و ذو فنون بودن جناب شیخ به گوشش نخورده باشد و به او آشنایی نداشته باشد. اون جناب یگانه دهر بود، عالم ذوالفنون بود. در نوشته های خودش به طور مباهات و افتخار دودمانش را به جناب حارس همدانی منتهی می کنند و انتساب خودشون را به حارس همدانی مسلم می دانند. البته جناب شیخ خودش، پدر بزرگوارش، دودمانش، همه شون مردم علم و کمال و اهل قلم و تألیف در راه خدمت معارف حقی الهیه بودند و صاحبان آثار قلمی سنگینند در فنون و علوم گوناگون. اون جناب به حارسی جبعی به قلم خودشون، به گفته خودشون منسوبم. جبع یکی از غرای جبل عامل است و حارسی که سخن درباره حارسیه که منسوب به حارس است، نسب شریف شیخ به جناب حارس اعور همدانی می رسد که از اخیار اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و همدان به سکون میم قبیله از یمن هم. نه همدان به فتح میم شهر ایران ما. روایتی را راجع به همین جناب حارس همدانی شیخ اجل جناب مفید در اولین مجلس امالیش آورده است که روزی حارس همدانی با تنی چند از نزدیکانش به حضور مبارک امیرالمؤمنین میرسند و آن حدیث حامل اسرار ولایت است. آن حدیث متضمن برخی از معارف حقه نفس ناطقه انسانی است که اشارتی برهان الموحدین دارد که علم و عمل انسان سازند و انسان با محبوب و معشوق خودش محشور می شود. در آن حدیث مقام بلند و رتبه والای فهم و درایت و بینش و پایه لیاقت و کفایت حارس همدانی معلوم می شود، چون وسایط فیض الهی فرمودند که ما مبعوث شده ایم تا به فراخور فهم و عقل مردم با اونها سخن بگوییم. احادیثی که، روایاتی که از وسایط فیض به اشخاص الغا می شود، خود اون روایت بیانگر پایه فکر و فهم مخاطب است. در این حدیث پیداست که حارث همدانی جد اعلای علامه شیخ بهایی چقدر باید صاحب فکر بلند و قابلیت و استعداد باشد که مشافهتاً امیرالمؤمنین اون همه اسرار ولایت و نکات و دقایقی که در اون حدیث نهفته است به ایشون القا بفرماید.
آری، در غروب روز چهارشنبه 27 ذی‌الحجه سال 953 هجری قمری در شهر بعلبک در دامنه کوههای بلند جنوب لبنان کودکی به دنیا آمد که او را محمد نامیدند. پدرش عزالدین حسین ابن عبدالصمد عاملی از علمای بزرگ شیعه در جنوب لبنان بود. وی از شاگردان و صحابه پیشوای معروف شیعه زین الدین ابن علی ابن احمد عاملی ملقب به شهید ثانی بود که تا سال 965 در جبل عامل از محضر پرفیض آن عالم فرزانه و فقیه گرانمایه بهره می برد. در آن سال رهبر شیعیان توسط رومیان ستمگر به شهادت می رسد و شیخ عزالدین پس از آن در سال 966 با زن و فرزندان راهی سرزمین ایران می شوند. شیخ بهایی در آن هنگام 13 سال داشت و مقدمات علوم را در جبل عامل نزد پدر بزرگوارش فرا گرفته بود. ملا محمد تقی مجلسی شاگرد شیخ بهایی از قول او چنین نقل کرده: پدران و نیاکان ما از جبل عامل هستند که همواره مشتغل به علم و عبادت و زهد بودند و آنها اصحاب کرامت بودند. واضح است که او این سخن را به خاطر بزرگداشت نیاکان خود گفته و حالان که خود او نیز از کرامات بی بهره نبوده است. صاحب تاریخ عالم‌آرای عباسی درباره عزالدین حسین چنین میگوید: شیخ حسین از مشایخ عظام جبل عامل و در جمیع فنون به تخصیص فقه و تفسیر و حدیث و عربیت فاضلی دانشمند بود و خلاصه ایام شباب و روزگار جوانی را در صحبت شهید ثانی و زنده جاودانی شیخ زین الدین علیه الرحمه به سر برده در تصحیح حدیث و رجال و تحصیل مقدمات اشتهار و کسب کمالات مشارک و مصاحب یکدیگر بودند. بعد از آنکه جناب شیخ به جهت تشیع به دست رومیان درجه شهادت یافت، مشارالیه از وطن مألوف به جانب عجم آمده منظور انظار عنایات گوناگون گشت. مراتب عالی فصاحت و اجتهاد او در معرض قبول و اذعان علماء عصر درآمد و در امامت نماز جمعه که بنابر اختلافی که علما در شرایط آن کردند مدت‌های مدید متروک و مهجور بود، سعی بلیغ به تقدیم رسانیده با جمعی از مؤمنان اقدام می‌نمود. آری، شاید اولین نماز جمعه رسمی شیعه پس از دوران ائمه اطهار علیهم السلام در دوره صفویه توسط شیخ عزالدین حسین ابن عبدالصمد برپا گردید. وی به خاطر تأیید و حمایت دوست فاضل و گرانقدرش زین الدین علی منشار نزد شاه طهماسب به صفوی تقرب یافت و شیخ الاسلام قزوین گشت. سپس به همین منصب به مشهد فرستاده شد و پس از آن حاکم هرات گردید. زمانی که در قزوین بود، هر روز جمعه سلطان محمد خدابنده ولیعهد شاه طهماسب را پس از نماز به مسجد جامع شهر نزد وی می بردند تا به او علم دین بیاموزد. مدتی که شیخ عزالدین در هرات به سر می برد و گویا این مدت 8 سال به طول انجامید، شباروز در پی تبلیغ شریعت اسلام و ترویج آیین تشیع در آن خطه دوردست بود. جمعیت فراوانی به دست او به شرف تشیع نائل گشتند. شیخ عزالدین در کنار اشتغالات حکومتی و فعالیت‌های تبلیغی از تألیف و نگارش کتب و رسائل نیز غافل نماند و کتاب‌های گرانقدری نظیر شرح قواعد در فقه، شرح الفیه و حاشیه ارشاد و رسائل دیگری را به رشته تحریر درآورد. عزالدین حسین پس از 8 سال به شوق زیارت بیت الله الحرام از هرات به قزوین آمد و از شاه طهماسب اجازه رفتن به حج را گرفت و به سوی مکه روانه شد. در این سفر فرزندش بهاءالدین محمد را نیز به همراه برد. پس از اجرای مراسم حج در بازگشت به بحرین رفت و در شهر احسا رحل اقامت افکند و با فضلای آن مرز و بوم به سر می برد تا آنکه در آن سرزمین اجلش فرا رسید و دیار فانی را به سوی عالم باقی ترک گفت. به عقیده اکثر مورخان وفات عزالدین حسین در سال 984 هجری قمری در 66 سالگی در قریه مصلا از قراء بحرین رخ داده است. در آن هنگام شیخ بهایی که 31 سال از عمرش می گذشت به اتفاق مادر خود به ایران بازگشت. همسر شیخ بهایی زنی فقیه و محدث بود. به گفته صاحب مستدرک الوسائل، زنان بسیاری نزد او علوم مختلف را فرا گرفتند. او یگان دختر زین الدین علی منشار از دانشمندان معاصر شاه طهماسب بود. زین الدین علی منشار کتاب‌های زیادی داشت که از هند آورده بود و گویند نزدیک 4000 مجلد بود و چون از دنیا رفت همه آنها به عنوان ارث به یگان فرزندش که همسر شیخ بهایی بود رسید. زین الدین علی نزد شاه طهماسب منزلت فراوان داشت و به همین جهت مقام شیخ الاسلامی اصفهان را به عهده او گذاردند و پس از وی این مقام به شیخ بهایی تفویض گردید. شیخ بهایی تحصیلات خود را در جبل عامل آغاز کرد و در شهر قزوین که مرکز تجمع علما و فضلا بود ادامه داد. وی ابتدا نزد جوان فاضلی به نام میر مرتضی تعلم کرد و سپس فقه و حدیث را نزد والد خود شیخ عزالدین حسین فرا گرفت. وی همچنین نزد مولانا عبدالله یزدی صاحب کتاب معروف حاشیه علم منطق و کلام و معانی بیان را آموخت و ریاضیات و شرح تجرید و جواهر و اعراض را نزد ملا افزر قاضی و ملا محمد باقر ابن زین العابدین یزدی و ملا علی مذهب فرا گرفت. وی علم طب را نزد حکیم عماد الدین محمود آموخت. از همان کودکی برق نبوغ از چهره شیخ بهایی ساطع بود به گونه ای که معلمان و استادان را سخت به شگفتی می آورد. او به سرعت در علوم عصر خیش جلو رفت تا در اندک زمانی توانست به همه علوم و معارف زمان خود واقف و مسلط گردد. دوستان عزیز، سخن درباره شیخ بهایی فراوان است، اما وقت ما در اینجا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه تایم بگوییم وقت. علاوه بر کلمه وقت می توانیم از واژه های زمان، مدت، هنگام، لحظه، گاه و دم نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
جز به روی تو به روی نظری نیست مرا، جز به کوی تو به کوی گذری نیست مرا، جز به روی تو به روی نظری نیست مرا، جز به کوی تو به کوی گذری نیست مرا. یکی خوشک درختم، هنرم سوختن است. من یکی خوشک درختم، هنرم سوختن است. برن در باغ محبت ثمری نیست مرا، برن در باغ محبت ثمری نیست مرا. جز به روی تو به روی نظری نیست مرا، جز به کوی تو به کوی گذری نیست مرا. ساقی و هر چه دهی باده چو جامم تسلیم، چه دهی باده چو جامم تسلیم. در دلم شکوه به رخ چشم تری نیست مرا، در دلم شکوه به رخ چشم تری نیست مرا. جز به روی تو به روی نظری نیست مرا، جز به کوی تو به کوی گذری نیست مرا. تو خبر دار شود، آرزو بود مرا کس تو خبر دار شود. تا شدم با خبر از تو. خبری نیست مرا، خبری نیست مرا، تا شدم رو خبر است و خبری نیست مرا.